نوار شماره 459 آی قسمت نهم کتاب جان شیفت جلد اول نوشته رومن رولان ترجمه بهازین.
آنت از هیچ رو دست کمی از او نداشت، گویی میانشان مسابقه‌ای بود تا معلوم گردد چه کسی خوشتر است و حیاهوی بیشتری به راه میندازد. سیلوی میگفت که آنت دیوانه است، ولی خودش هم اگر به جای آنت بود همون کار را میکرد. و پس از این مادر و پسر هر دو اوقات خاموشی مطلقی داشتند که از تاب افتاده و بس لذیذ بود. بچه که از بس جنب و جوش دیگر توش و توانی برایش نمانده بود غرق خواب بود. آنت هم از خستگی از پا می افتاد، ولی تا مدتها اصرار می ورزید که به خواب نرود تا از خواب آن دیگری لذت ببرد. آتش عشقش که در قلبش واپس زده همچون شمعی در پس دست پنهان داشته شده بود، تا روشناییش بچه خفته رو بیدار نکند با شعله دراز بی صدایی که با آسمان می رفت می سود. آنت دعا می کرد، مریمی در پای آخر. آنت به درگاه بچه دعا می کرد. باز ماهای زیبای تابناکی گذشت، با این همه نه به پاکی و تابناکی ماهای سال پیش، با آن زلالی نبود، شادی پرشورتری داشت، مفرط و اندکی بیرون از اندازه، سرشتی نیرومند و سالم از آن گونه که آنت داشت میباید بیافریند، مدام بیافریند، با همه وجود خیش، با تن و جان خیش بیافریند، بیافریند، یا که آفرینش آینده رو در خود بپروراند. این ضرورت است و خوشبختی جز در ارضای این ضرورت نیست. هر دوره آفرینندگی میان محدودی برای خود دارد و نیروی برشونده آن مسیری رو میپیماید که به ناچار رو به نشیب میگذارد. آنت از قله مسیر درگذشته بود، با این همه جهش آفرینندگی هنوز تا مدتی نسبتاً دراز پس از زایمان در مادر باقی است. شیر دادن همان ادامه انتقال خون به جنین است و رشته های نادیدنی پیکر مادر و فرزند را در ارتباط نگه می‌دارد. آفرینندگی وافری که در روح کودک است فقیر شدن جان مادر را جبران می‌کند. رودخانه‌ای که آبش فرو می‌نشیند می‌کوشد تا از جوی لبریز از آب تغذیه کند. رود رفتار سیلابی به خود می‌گیرد تا با سیلاب کوچک یگانه گردد. ولی این یک از او در می‌گذرد و رود واپس می‌ماند. کودک هم اکنون دور می‌شود. آنت به دشواری میتوانست از پی او برود. مارک هنوز یک جمله کامل با زبان خود نمیتوانست بسازد که اندیشهش دارای نهانخانه هایی بود، کشوهایی که کلید اون رو پیش خود نگه میداشت. خدا میداند چه چیزهایی رو درش جا میداد. قضاوتهایش در باره مردم، تکپاره های استدلال، تصویرها و تأثرهای در هم ناجور، واژه هایی که بازیچه است و همون صدای آن بیان که بداند چه معنایی در پسش هست مایه تفریح است. گفتگوی روی هم آهنگین با خیشتن که نه نظمی دارد و نه پایان و نه آغازی. شاید او نه از آن چه پنهان میکرد بل از آن که چیزی رو دارد پنهان میکند کاملا آگاهی داشت، زیرا هر قدر دیگران میکوشیدند تا بدانند او چه میاندیشد، او خود با موزیگری بیشتری میکوشید که نگذارد بدان پی ببرند. حتی گاه از سر بازی کاری میکرد که جویندگان پی گم کنند. با زبان کوچکش که همچون دستهایش کرخ بود و در باطلاق حجاها گیر میکرد، از همکنون میخواست دروغ بگوید تا به ریش مردم بخندد. لذت اثبات اهمیت خود به دیگران و به خیشتن از راه ریشخند کسانی که میخواهند در ملک او وارد شوند. این بچه نیم وجبی تازه به دنیا آمده تفاوت اساسی مال من رو که مال تو نیست به غریزه میشناخت. چیزی در حکمم سرود که میگوید توتون خوبی دارم اما به تو نمیدهم. کودک جز تراشه های اندیشه چیزی که از خودش باشد نداشت و همان رو دیوارهایی برمی آورد تا از نگاه مادر پنهان بدارد. و آنت با آن بیپروایی که در همه مادران مشترک است از این برخود میبالید که بچه بدان خوبی نگفتن میداند و بدان زودی شخصیت خود رو نشان میدهد. با غرور اعلام میکرد اراده آهنینی دارد و میاندیشید این که این آهن رو خود او ساخته و از کار در آورده، ولی بر ضد چه کسی؟ پیش از همه بر ضد خود او، زیرا در دیده این من کوچک آنت جهان بیرونی بود، بیشک جهان شایان سکونت، گرم و نرم و پرشیر که میتوان از آن بهره برگرفت. و میبایست بران تسلط یافت. اما هرچه هست بیرون از من، من او نیستم، من او را دارم و او مرا ندارد. نه، آنت او رو نداشت و تازه این نکته رو حس میکرد. این کودک نیم وجوی بران بود که به کسی جز خودش تعلق نداشته باشد. او به مادر نیاز داشت، ولی مادر نیز به وی نیاز داشت. این رو غریزه‌اش به او میگفت. احتمال اونم هست که این غریزه با همداستانی تصورش از خیشتن به عنوان مرکز جهان به وی میگفت که مادر خیلی بیشتر به دو نیاز دارد و از این رو درست و به جاست که از آن هرچه بیشتر بهره جویی کند. و خدا میداند که حقیقت همین بود. آنت خیلی بیشتر به او نیاز داشت. خب به حق یا به ناحق بهره جویی کن دیو بچه من. از همه گذشته تو هر کاری هم بکنی باز تا مدت ها نمیتوانی از من بگذری. تو رو من در چنگ دارم. ببین، تو رو در آب حمامت فرو میبرم؟ اعتراض کن ماهی بچه، چه سر و روی آزرده‌ای دارد، دهانش باز است. تو گویی به شخصیت این آقا کوچولو برخورده که میبیند مثل یک بغچه با او ور میرن. ها، از این ور میچرخونمت و باز از اون ور میچرخونمت. خدا دون ببین چه موزیکی سر میدهد. تو خواننده خواهی شد پسرم. خب صدایت رو ول بده. آفرین، آواز رو تو میخوانی ولی منم که میرخصانمت. راستی آیا نفرت آور نیست که اینجور از ضعف تو سوء استفاده کنند؟ چه پس فطرت است، بی نوا بچم. تو هم که بزرگ شدی از او انتقام میگیری و حالا تا آن روز برسد اعتراض کن. ببین با همه ننگ و ناموسی که داری، حالا من سرینهای کوچولوت رو میبوسم. بچه جفتک میانداخت، مادر میخندید، ولی هرچند هم بچه رو در چنگ خود داشت باز جز کالبدش به دست او نبود. جانور درون کالبد به سوراخ خود میگریخت و گرفتنش هر روز دشوارتر میشد. این یک شکار عاشقانه، یک مبارزه بود، شکار بود. میبایست ورزیدگی خود رو حفظ کرد. هزاران مراقبت کوچک منظمی که بچه میخواهد روز را پر میکند. کارهایی که با همه سادگی و یک نواختیشان باز نمیگذارن مادر به چیز دیگری بیاندیشد جز برای بچه. همیشه و در همه حال بچه ذهن مادر گسیخته و تکه دکه است. سریع ترین اندیشه ها 10 بار قطع می شود. بچه همه چیز رو اشغال می کند. این توده کوچک گوشت راه دید بر افق می بندد. آنت گله ای از آن نمی کرد، حتی وقت آن که افسوس بخورد نداشت. در انبوه خستگی پرکاری زندگی می کرد که در آغاز برایش نعمتی بود، اما ساعت از پی ساعت به صورت واماندگی مبهمی در آمد. نیروی جسم فرسوده می شود و روح به راه خود می رود. به هیچ رو در آن جایی که می گذاریمش نمی ماند. با گام های مردم خوابگر بر جاده می رود و هنگامی که بیدار می شود دیگر راه خود رو نمی داند. آنت یک روز بیدار شد با آگاهی بر توده های خستگی که از ماها در او انبار شده بود و تیرگی اندوهی وصف ناپذیر به شادی که در او جای داشت آمیخته می شد. آنت نخواست اون رو به چیزی جز فرسودگی جسمی نسبت دهد و برای آن که بر خود ثابت کند که در خوشبختیش هیچ چیز عوض نشده، اون رو با تظاهراتی پرهیاهوتر از آن چه میبایست به نمایش گذاشت. خواسته در حضور دیگران، تو گویی از آن میترسید که آنها چیزی رو که خود نمیخواست ببینند در او کشف کنند. این خوشی و نشاط مفرد پس از آن که آنت بار دیگر تنها میشد افسردگی به دنبال می آورد. اندوه؟ نه، یک ناراحتی مبهم، یک نگرانی محالود، احساس یک نارضایی جزئی که شخص را پس می‌زند. نه اون که او منتظر چیزی از بیرون باشد، هنوز بی‌نیاز از جهان بیرون است، اما از بیکار ماندن بخشی از سرشت خیش رنج می‌برد. پاره‌ای از نیروهای جان از مدت‌ها پیش در آنت بیکار بودند. نظم و هماهنگی هستی‌اش از آن دچار آشفتگی می‌شد. او که از مصاحبت دیگران محروم و با خود تنها مانده بود، حس می‌کرد که غم غربتی در او سر برمی‌آورد و می‌خواست اون را سرکوب کند. از این رو میکوشی تا به مصاحبت کتاب ها روی آورد، ولی کتاب در همان صفحهی که میگشود باز میماند. مغز عادت تلاش برای دنبال کردن رشته متوالی کلمات را از دست داده بود. نگرانی مداوم حال بچه پیوسته برشی در سیر اندیشه پدید می آورد و توجه رو از هم میگسیخت و آن رو خواب زده و عصبی بی جنبش به جنبشی بی حاصل با می داشت. مانند کرجی به ساحل بسته‌ای که روی آب روان می رخصد بیان که بتواند پیش شود یا حتی ثابت بماند. آنت به جای آن که در برابر این احوال واکنش نشان دهد در خانه تنها می ماند و چرتالو در برابر کتاب گشوده خود خود را به دست خیال می سپرد، یا آنکه خود را با موجی افسار گسیخته از سخنان بی‌معنی که با کودک می گفت گیج می کرد. سیلوی به دیدن آنکه آنت موفق نمی شود انرژی گوناگون خود را با بچه خیش به مصرف برساند می گفت تو می باید بیشتر بیرون بروی، مثل پیشترها ورزش بکنی، راه بروی. آنت برای اینکه آسودش بگذارند می گفت به گردش خواهد رفت، اما از جا نمی جنبید. برای این کار دلیلی داشت که با کس در میان نمی نهاد. می ترسید که با آشنایان سابق برخورد کند و با تظاهرات دلازار، سردی و دوریشان سر و کارش بیفتد. دلیلی سطحی که برای خود می تراشید. اگر حال و وقت دیگری بود چه بسا که این اهانت‌های تنگ مایه رو نادیده می گرفت. اکنون از ناتوانی عصبی گرایشی بدان داشت که از هر گونه تماس بگریزد. در این صورت چرا همچنان که سیلوی توصیه می کرد پاریس رو ترک نگوید و برای زندگی به روستا نرود؟ آنت از این کار سر باز نمی زد، اما بدان اقدام هم نمی کرد. ناچار می بایست تصمیم گرفت و او نمی خواست از کرخی خود به در آید. از این رو می گذاشت که روزهایش مانند دریایی که رو به جزر دارد بی حرکت و بی خیزاب شناور باشد. آنتراکت وقفه ظاهری در آهنگ جاودانه تنفس. نفس معلق می ماند. شادی روی نوک پا می رود. اندوه با قدم های بی صدا نزدیک می شود. هنوز اندوه سر نرسیده است، ولی چیزی که نمی توان دانست چیست خبر می دهد نجنب از جا، او در پشت در است. اندوه به درون آمد، اما نه آن بود که انتظارش می رفت. پیشبینی شادی و اندوه بیهوده است. چهرهشان پس از آنکه سر رسیدن هرگز آن نیست که پیشبینی شده بود. یک شب که آنت نه خواب و نه بیدار در مرز خوشبختی و اندوه گوی میان آسمان و دریا معلق بود، بیان که بداند در این سوی مرز خواب است یا در آن سو، به وجود خطری پی برد. پیش از آن که بداند خطر از کجاست و چیست، نیروهای خود را گرد آورد تا به کمک بچه که در کنارش خوابیده بود بشتابد، زیرا شعورش که هرگز جز به یک چشم نمی‌خوابید دیگر دریافته بود که بچه در معرض تهدید است. به نهیبی خود را بیدار کرد و با دلهره گوش داد. اشتباه نکرده بود. حتی هنگامی که در خوابی عمیق بود، کمترین دگرگونی در دم زدن بچه نازنینش درش اثر می‌گذاشت. اینک نفس بچه تند بود. بر اثر ارتباط اسرار آمیز اسموزی، آنت گرفتگی نفس رو در سینه خود حس کرد. چراغ رو روشن کرد، روی گهواره خم شد. بچه بیدار نشده بود. میان خواب وول می‌خورد. چهره‌اش سرخ نبود و این در دیده مادر نشانه اطمینان بخشی آمد. دست بر تن بچه کشید و دید که پوستش خشک و انتهای دست و پا سرد است. او رو با روپوشی گرمتری پوشان، به نظر می رسید که بچه آرام می گیرد. آنت چند دقیقه نگاهش کرد، پس از آن چراغ رو کشت و کوشید تا خود رو مجاب سازد که این آژیر دنباله‌ای نخواهد داشت. ولی پس از یک مهلت کوتاه بار دیگر نفس بچه تند شد. آنت تا مدتی هرچه طولانی تر که برایش ممکن بود با خود دروغ گفت. نه، نفسش پرصداتر و تندتر نیست، منم که دست پاچه می شدم. آنت چنان که گویی اراده‌اش رو میتواند به کودک تحمیل کند، خود رو مجبور میکرد که بی حرکت بماند. ولی دیگر بهانه‌ای برای دودلی نماند. گرفتگی سینه فزونی گرفت. نفس تندتر شد. سرفه‌ای شدید و ممتد به بچه دست داد. بیدار شد و گریه کرد. آنت از تخت به زیر جست. بچه رو در آغوش گرفت. تنش گویی میسوخت. چهرهش رنگ پریده و لبانش بنفش گشته بود. آنت سراسیمه شد. عمه ویکتورین رو صدا زد و او بر استرابش باز افسود. از قضا آن روز تلفن برای تعمیر قطع شده بود. آنت نمی توانست با پزشک تماس بگیرد. داروخانه هم در اون نزدیکی نبود. خانه بولانی در جای دور افتاده قرار داشت. زن خدمتکار چندان تمایلی نشان نمی داد که در چنان ساعت شب در کوچه های خالی پرسه بزند. می بایست تا صبح منتظر موند و بیماری شدت می یافت. جای آن بود که شخص سراسیمه شود و بسیار نزدیک بود که کار آنت به دانجا بکشد، ولی چون به هیچ روی جایز نبود، آنت نگذاشت که سراسیمگی به دو راه یابد. عمه آه و ناله کنان مانند مگسی زیر حباب چراغ به هر سو میگشت. آنت به تندی با وی گفت آه و ناله که دردی رو دوا نمی کند، بیا کمکم کن، یا اگر کاری از تو ساخته نیست برو بخواب و راحتم بگذار، خودم به تنهایی نجاتش میدم. و عمه حیرت زده از این تندی خونسردی خود رو بازیافت. تجربه پیرانش به مشاهده بیمار اون چه از نگرانی های آنت رو که وحشتناکتر از همه بود کنار زد. نگرانی خنق. آنت هنوز تردید داشت و شاید عمه نیز همیشه میتوان اشتباه کرد، و اگر خنق هم نباشد بسا بیماری کشنده دیگری است. نشناختنش باز به هراس دل میافزاید. اما خواه قلب آنت از وحشت کرخ گشته باشد یا نه، حرکاتش آرام بود، درست همچنان که میبایست. او که تنها محرکش غریزه مادری بود، بیان که چیزی بداند بهترین کار رو در حق بچه انجام میداد و این رو روز بعد پزشک به او گفت. بچه رو نمیگذاشت مدتی طولانی تر دراز بکشد، جایش رو عوض میکرد. با احساس خفگی که به بچه دست میداد به مبارزه برمیخواست. آنچه رو که نه تجربه میتوانست به دو بیاموزد و نه دانش، محبتش اون رو به دو القا میکرد، زیرا خود از آنچه بچه در رنج بود رنج میبرد، حتی بیش از او رنج میکشید، خود رو مسئول اون میشمرد. مسئول فشار مصیبت خاصه در بیماری کسی که دوستش داری غالبا یک حالت روحی خرافاتی در ما پدید می آورد که در آن گویی نیازمندیم گناه درد و رنج محبوب بیگناه رو به گردن خود باز کنیم. آنت نه تنها خود رو سرزنش می کرد که به اندازه کافی مراقب بچه نبود، مرتکب بی‌احتیاطی‌هایی هم شده است، بلکه در خود اندیشه های نهفته جنایتباری کشف می کرد. خستگی گذرایی از دست بچه مایه دریغی بر زبان نیاورده از آن که زندگیش در او غرق گشته است. آیا به راستی یقین میتوان داشت که آنت چنین دریغ و چنین خستگی رو احساس کرده و واپس زده باشد؟ بیشک، زیرا که این همه اکنون در او سر بر می آورد. ولی کس چه میداند که آنت اون رو از خود اختراع نکرده باشد؟ چه آدمی چون خود را از امکان تأثیر مادی عاجز ببیند، نیازی در او پدید می آید که اگر هم لازم افتد از سر نومیدی نیروهای خود رو بر ضد خیش به کار برد، بکوشد تا از راه اندیشه کاری صورت دهد. آنت اون نیروها رو بر ضد دشمن بزرگ، بر ضد خدای ناشناخته نیز متوجه میکرد. وقتی که آن چهره کوچک آماسیده رو میدید، در حالی که نفس خود رو درش میدمید و با حرکات دقیق دستهایش او رو به نرمی بلند میکرد، با سودازدگی از او عذر میخواست که از آرامش خود بیرونش کشیده، به دنیایش آورده و گرفتار چنین زندگی کرده که در آن میباید تومه رنج ها و تصادف ها و بلهوسی های نمیدانم کدام فرمان روای کور باشد. و آنت مانند جانوری وحشی در آستانه لانه خیش با تن و موی برانگیخته می‌غرید و نزدیک شدن خدایان بزرگ جانستان رو بو می‌کشید و در حالی که دندان نشان می‌داد آماده می‌شد که نگذارد بچه‌اش رو از دست بربایند. او مانند هر مادری که فرزندش در خطر است، همان نیوبه جاودانه بود که برای آنکه تیر مرگ خیز رو رو به خود برگرداند، با خشم دیوانه‌وار کشنده رو به مبارزه می‌خواند. اما از کسانی که در کنار آنت بودند هیچ یک بر این نبرد خاموش آگاهی نیافت. هنگام روز دکتر آمد، او رو برای حضور ذهنش و نخستین مراقبت‌هایش از بیمار تبریک گفت و حالان که غالباً سراسیمیگی محبت با ناشیگری خود زیانهایی رو موجب می‌شود. آنت از گفته‌های پزشک تنها آنچه را که درباره بیماری‌های واگیر گریپ و سرخک بود که می‌گفت در پاریس بیداد می‌کند و اینکه امکان داشت پسرش از همان راه به سینه پهلو دچار شده باشد به خاطر سپرد. پس او با خودداری از ترک پاریس، چنان که به وی توصیه شده بود، در حق بچه مرتکب تقصیر گشته بود. از این رو درباره خود بی‌رحمانه قضاوت کرد و این داوری دست کم این امتیاز رو در بر داشت که میدان مسئولیت اوش رو محدود می‌کرد و دیگر موجبات پشیمانی رو کنار می‌زد. سیلوی به محض شنیدن خبر نزد خواهر خود شتافت و بیمار خردسال از بابت پرستاری کمبود نداشت. ولی آنت که از واگذاشتن جای خود به دیگران سر باز می‌زد، بسیار کم استراحت می‌کرد و روزها و شب‌ها و باز روزها در رخنگاه خطر به پاسداری می‌ماند. عرق تن بچه و گرفتگی نفسش تن مادر رو می‌سوزاند و خیس می‌کرد. هر دوشون رو بیماری در یک خمیر می‌سرشت. بچه خود گویی بدین نکته پی برد، زیرا هر دم که ترس از سرفه پهلوهایش رو فرو می‌برد، نگاه سرزنشبار و کمک‌خواهش روی نگاه مادر می نشست و چنان می نمود که می گوید باز می خواهد دردم بیارد، اینها باز دارد می آید، نجاتم بده. و مادر همچنان که او رو بر سینه می فشرد جواب می داد بله نجاتت می دم، نترس، تو رو نخواهد گرفت. با این همه سرفه شدید سر می رسید و بچه گویی خفه می شد، ولی او تنها نبود. آنت نیز با او خود رو به هم می فشرد تا حلقه بیماری رو بکسلد. بچه حس میکرد که مادر مبارزه میکند و پشتیبان بزرگش او رو به خود رها نخواهد کرد و لحن مطمئن صدای نرمش فشار انگشتانش به وی اعتماد میبخشید. به او میگفت من اینجا هستم. بچه همچنان که میگریست و با بازوان کوچک خیش هوا رو میشکافت، میدانست که مادر دشمن رو شکست خواهد داد و مادر آن دشمن بینام رو شکست داد. بیماری فروکش میکرد، حلقه بند سست میشد و بچه لح زنان با پیکر کوچک پرندوارش خود رو به دستهایی که نجاتش داده بود می سپرد. چه خوب بود نفس کشیدن با هم پس از فرو رفتن در این غرقاب موج هوایی که از دهان بچه برمی آمد گلوگاه مادر رو فرا می گرفت و دو پستانش رو از لذت سرد بر می جهاند. مدت این افاقه ها کوتاه بود. مبارزه با فراز و نشیب های فرساینده به درازا کشید. حال بچه رو به بهبود رفت که ناگهان بیان که سبب معلوم باشد بیماری در او عود کرد. پرستاران با وفا بر شکنجه خود باز افزودند. چه هر کدامشان خود رو بدان متهم کردند که با یک لحظه فراموشی کار بهبود بچه رو با شکست روبرو ساختند. آنت با خود گفت اگر بمیرد خودم رو خواهم کشت. چندین شب بود که ترک خواب گفته بود. تا زمانی که بچه به کمک او نیاز داشت خوب تاب می آورد. اما در ساعتی که بچه به خواب می رفت و مادر می بایست با خاطری آسوده تر از آن برای کاستن از فشار اضطراب استفاده کند، جانش بیش از همیشه در ترس و لرز بود. مانند سیم‌های شبکه تلگراف در باد به ارتعاش می‌افتاد. چشم بر هم نهادن برایش امکان نداشت. نمی‌توانست بی خطر با ذهن سراسیمه خود رو در رو بماند. آنت باز چراغ رو روشن می‌کرد و برای گریز از سرگیجه می‌کوشید تا رشته اندیشه‌ها رو ثابت نگه دارد. ولی آنگاه درباره مفاهیم خرافی و بچگانه و نامعقول دستکم در دیده ضمیرش که به شیوه‌های استدلالی خو گرفته بود چنین می‌نمود، با خیشتن به بحث می‌پرداخت. با خود می‌گفت که اگر بدبختی بر فراز سرش در پرواز است، از آن روز که خوشبختیش بیش از آنچه باید به کمال بوده. و در نظرش چنین می‌نمود که می‌باید برای آنکه بچه‌اش بهبود یابد، مصیبتی در جای دیگر بر او فرود آید. اعتقادی مبهم و پرتوان به لزوم تاوانی دشوار، چیزی که به روزگاران دوردست زندگی بشر برمی‌گردد. ولی اقوام بدوی برای آنکه خدای تاجر پیشه بی‌رحم رو که هیچ نمی‌دهد و همواره نقد می‌فروشد به خود مساعد گردانند، نخست زاده خود رو به دو تسلیم می‌داشتند و به چنین بهایی باقی دارایی خود رو بیمه می‌کردند. ولی آنت آماده بود که به بهای جان خود و تمامی دارایی خود جان نخست زاده خود رو باز خرد و می گفت همه رو از من بگیر، ولی او رو بگذار که زنده باشد. و بیدرنگ می اندیشید احمقانه است کسی که حرفم رو نمی شنود. چه اهمیت داشت؟ غریزه دیرین اجدادی همچنان حضور خدای غیور رو در اون حوالی بو می کشید و آنت با سماجت در حالی که سرسختانه چانه می زد می گفت معامله کنیم، بهایش رو نقد می پردازم، بچه مال من باشد، باقی به انتخاب تو، هرچی می خواهی بردار. چنان که گویی برای تایید این پندار خلافی جریان واقعی همان شد که آنت گفته بود. بامداد یک روز که عمه ویکتورین به سراغ صاحب محضر رفته بود تا مبلغی رو که اون مدتی پیش میبایست پرداخته باشد دریافت کند، غمزده و اشکبار از اونجا بازگشت. آن روز آنت این خوشبختی رو داشت که سرانجام درباره تندرستی پسرش مطمئن باشد. پزشک تازه بیرون رفته بود. این بار به نحوی بیچون و چرا نقاهت بیمار رو اعلام کرده بود. آنت سرشار از شادی و با این همه هنوز در ترس و لرز جرأت نداشت کاملا به این خوشبختی تازه اعتماد کند. در این میان دید که در باز شد و چشمش به همان نگاه نخستین به سر و روی وارفته عمه افتاد. قلبش تپیدن گرفت و اندیشید باز چه بدبختی دیگری به سراغ من می آید. خانم پیر به زحمت می توانست حرف بزند. سرانجام گفت محضر بسته است. آقای گرونو در رفته و پیدا نیست. همه دارایی آنت نزد او بود. آنت یک دم سر در نیاورد. پس از آن دلیلش رو اگر تو می دانی بگو. چهرش روشن شد. خود رو سبکبار می دید و اندیشید همش همین؟ پس این بود که اون بدبختی که میبایست نجاتش دهد، دشمن سهم خود رو بل گرفته بود. سپس از حماقت خیش شانه ها رو بالا انداخت، اما با همه طنز خیش همچنان به اون میگفت آیا کافیست راضی هستی؟ من اکنون قیمت رو پرداختم، دیگر چیزی به تو بدهکار نیستم. آنت لبخند میزد. بیچاره آدمی که در حسه کوچک خوشبختی خود چنگ میاندازد و پیوسته میبیند که از دستش به در میرود و میکوشد تا با طبیعت کور که برایش تصویری بر الگوی خود ساخته است قراردادی ببندد. بر الگوی خودم، این طبیعت حسود درنده خوی بی‌رحم، من آیا به او شبیه هستم؟ کس چه میداند؟ چه کس میتواند بگوید من چنان نیستم؟ آنت ورشکسته بود. هنوز نمیتوانست دامنه ورشکستی خود را در تصور آورد. ولی پس از آن که نخستین لحظه سرگشتگی سپری شد، هنگامی که توانست موقعیت خود را با خونسردی بررسی کند، توانست انصاف نشان دهد و بگوید که همین سزای او بوده است. آنت از عهده کارهای مالی خود میتوانست برآید. مانند پدر خود بینش درست و استواری داشت. از حساب و رقم نمیرمید. آن کس که از نژاد روستاییان خرده بورژواهای فعال و کاردان پدید آمده، اگر در مسائل عملی سر سم برود، بیشک خود خواسته است. اما آنت تا زمانی که پدرش زنده بود از همه دغدغه های مادی برکنار مانده بود. پس از مرگ پدر هم آنت دچار یک بحران طولانی گشته بود که در آن جنب و جوش درونی زندگی عاطفی‌اش او را اسیر خود می‌کرد. در چنین حالت کمی غیر عادی که بیکارگی ثروتمندانش بدان میدان میداد، بیزاری نچندان سالمی برای رسیدگی به کارهای مربوط به دارایی خود حس میکرد. باید جرأت نمود و گفت ایدئالیسم زندگی درونی که پول را همچون مظهر طفیلیگری حقیر میشمارد، این نکته را از یاد میبرد که تا از آن دست نشسته است حق چنین قضاوتی ندارد. و ایدئالیسمی که در خاک بار یافته از پول میروید و مدعی است که دلبستگی بدان ندارد، خود بدترین نوع طفیلیگری است. آنت برای آنکه خود را از دردسر اداره ثروت خیش سبکبار بدارد، همه کار مباشرتش را به آقای گرونو محضردار که مرد بسیار نیکی مینمود سپرده بود. و او مردی بود محترم، از دوستان دیرین خانواده که کارایی حرفه‌ای و آبرومندیش مورد تصدیق همگان بود و 30 سال می‌شد که همه امور داد و ستد خانواده ریویر در محضر او گذشته بود. درست است که راول از زحمت عقد معاملات خود رو بی دخالت خیش به هیچ کس واگذار نمی‌کرد. با همه اعتمادش به محضردار خود، حتی از وارسی نقطه‌ها و ویرگول‌های هیچ سندی غفلت نمی‌کرد. آری اعتماد داشت، اما با رعایت همه گونه احتیاط. و برای آنکه مردی با چنین وسواس به کسی اعتماد پیدا کند، میبایست که آن کس به راستی سزاوار اعتماد باشد، و آقای گرونو سزاوار اعتماد بود به اندازه هر کسی در دنیا. نقش اقرار نیوش غیر مذهبی که محضردار میباید در خانواده ها بازی کند، بسیاری از اسرار خانگی خانواده ریویر رو در اختیار آقای گرونو گذاشت. چنان که از هرزگی های راول و قصه و اندوه خانم ریویر چندان چیزی بر او پوشیده نماند، و او در گفتگویش با آنان توانسته بود به یکیشان با همدردی و به دیگری با لبخند همداستانی گوش دهد. از آنجا که رایزن خانم بود به فضایل وی ارج می نهاد، و چون همدم و همپیاله راول بود معایبش رو گرامی می داشت، چه آن هم به نوعی فضایل است در خور و پسند مردم گل. و گفته می شد که از مجالس عیش و طرب راول رو گردان نبود. آقای گرونو مردی بود کوچک اندام، 60 ساله، با موهای خاکستری، ظاهری نحیف و رنگ روی شاداب، ادبی تکلف آمیز، زیرکسار و گشاده سخن، درست کار، بازیگری خوب که دوست داشت قصه بگوید، و برای آنکه بهتر به گوش دهند با صدای آهسته و ناتوان که گفتی همکنون نفسش بند می آید آغاز سخن می کرد. سپس چون خاموشی ترحم آمیز حاضران رو به دست می آورد، کم کم بر حجم صدایش تا آنجا که می افزود که می توانست مورد رشک قرنه های بزرگ باشد، و دیگر هم تا زمانی که داستان خود رو تا واپسین حرفش به پایان نمی رساند دست بردار نبود. اون محضرداری بود به شیوه کهن، اما سست عنصر و دلباخته مدهای تازه، پدر خوب خانواده، بورژوایی کهنه‌کار، سرفراز از آن که چند هنرپیشه زن و برخی مردان عشرت دوست و پاره روسپیان ترگل و تازه در شمار مشتریانش هستند. هوشش در این بود که بگوید پیر است و حتی خود را به افراد پیر وانمود کند، و با این حال سخت بیمناک از آن که مبادا گفتهش رو باور کنند، و در نهان با شور فراوان سعی داشت نشان دهد که از همه جوانها زرنگتر است و همه شان رو فریب می دهد. آقای گرونو آنت رو از کودکی می شناخت و با صداقت بسیار به کارهای او علاقمند شد. به نظرش طبیعی آمد که آنت پس از مرگ مادر و پدر امور خود رو به او رجوع کند. در آغاز به اقتضای امانت حرفه‌ای او رو دقیقاً در جریان کارها گذاشت. نمی‌خواست بی رضایت خود او به هیچ اقدامی مبادرت کند و حوصله آنت از این سر رفت. آنگاه آنت رو بران داشت که از برای فلان یا بهمان کار که شرحی بس سرسری از آن می‌داد و آنت چندان هم بدان گوش نمی‌کرد، به او وکالت خاص بدهد، و سپس چون آنت از پاریس دور می‌شد و غالباً هم آدرسی به جا نمی‌گذاشت، قرار بر اون نهادن که آقای گرونو بیان که نیازی به مشورت با آنت باشد، هرچی رو که بهتر به صلاح آنت بداند خود انجام دهد. بدین سان کارها به خوبی و خوشی می‌گذشت. محضردار همه زحمات رو به گردن می‌گرفت. درآمد مستقلات آنت رو دریافت می‌کرد و بر حسب نیازمندی‌های آنت به تدریج پول در اختیارش می‌گذاشت. سرانجام برای آنکه نظمی در کار باشد، به فکرش رسید که از آنت وکالت تام بگیرد، و روزگاری بر این گذشت. آنت بیش از 1 سال بود که آقای گرونو رو ندیده بود، اما هر 3 ماه پولی رو که قرار گذاشته بودن درست سر موعد دریافت میکرد. او که تنها و دور از محافل پاریسی به سر میبرد و روزنامه هم نمیخواند، مدتی روی هم طولانی پس از وقوع حادثه از چند و چون آن آگهی یافت. آقای گرونو مرد کهنه‌کار خواسته بود بیش از حد زرنگ باشد، بیان که خود به شخص دارای روحیه سوجویی باشد، تسلیم وسوسه سفته‌بازی شده بود. برای اینکه سرمایه خود رو بهتر به کار بندازد، اونها رو در معاملات نامطمئنی وارد کرد، چنان که لطمه دیدند و او برای جبران زیان به کارهای دیگری رو آورد که پاک به از دست رفتن این سرمایه ها انجامید. او بیان که مطلب رو با آنه در میان نهاده باشد، نه تنها همه پول نقد و دارایی منقولش رو که نزد وی به امانت بود به کار گرفته بود، بلکه با دوز و کلکایی که متن کشتار وکالتنامه زمینه‌اش رو فراهم کرد، خانه‌های بولونی و بورگونی او رو هم به رهن گذاشته بود. پس از آن که همه چیز به باد رفت، از شرمساری اون که فریب خورده و این شاید از بی‌آبرویی هم برایش دردناک‌تر بود، پا به گریز نهاد. از قایت بدبختی آنت که به کلی گرفتار بیماری بچه بود، چندین هفته میشد که دیگر نامه‌های خود رو باز نمی‌کرد. از این رو به نامه‌های بستانکاران که خانه‌های نزدشان به رهن گذاشته شده بود و نیز به اجراییه‌هایی که به دنبالش اومد پاسخ نداد. این مقارن روزهایی بود که بیماری بچه عود کرد. آنت سراسیمه بود. از آنجا که نمی‌فهمید چرا به جای مراجعه به وکیل او کار رو به خودش احاله می‌کنند، بیان که کاغذها رو بخواند، دستور داد که اونها رو برای محضردار بفرستند. اما او هم اونها رو نخواند و علت داشت. در رفته بود و همچنان می‌رفت. وقتی که سرانجام بهبود حال پسرش بیش و کم فراغت خاطری براش فراهم آورد و او توانست وضع خود رو بررسی کند، دیگر جریان دعوا در دادگستری چندان پیش رفته بود که طلبکاران به علت آنکه آنت تقاضاهایش رو برآورده نکرده بود، اجازه یافته بودند که خانه‌های رهن شده